سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در این بخش از برنامه. امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و روز خوبی رو تا به لحظه سپری کرده باشین. خب امروز در خدمت شما هستیم و یک گفتگوی دیگه داریم با یک جوان موفق افغانستانی دیگه که خب بریم از خود ایشان بشنویم ببینیم که چه مراحل گذراندن، چه سختی های پشت سر گذاشتن و الان در چه مرحله قرار گرفتن، آیا راضی هستن یا نه. سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما در برنامه روی موج جوانی شرکت کردید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه جذاب. من مهدی طاهری هستم، 29 سالمه و دانشجوی ترم آخر ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی هستم و خب خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خانم طاهری، ما هم خوشحالیم از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنین. اول از همه به ما بگین که چی شد که دانشجو شدین، با علاقه بود یا نه صرفا که یک مدرکی بگیرین وارد دانشگاه شدین، از این پروسه دانشجو شدن خب اول برای ما بگین.
خب من از همون چند سال پیشا که یعنی دوران دبیرستان بودم خیلی علاقه داشتم که تا یک رشته مثلا به جز رشته خودم که البته ریاضی فیزیک بود، دوست داشتم که مثلا یک رشته دیگه ایرم ادامه بدم و کلن به کارهای هنری هم خیلی علاقه داشتم، مثل نقاشی و به زبانهای خارجی هم خیلی علاقه داشتم. برای همین بعد از این هم که ازدواج کردم یا او دورانی که تو عقد بودم هم احساس میکردم که این حالت روزمرگی که خب همین کارهایی که همه انجام میدم، خب اون حالتهای روزمرگی و این کارا خیلی من راضی نمیکرد. دوست داشتم به هر حال از زمان استفاده کنم، یک کاری هنری رشته. برای همین خب در مقاطع مختلف در سالهایی که به هر حال چند سالی فاصله افتاد بین دانشگاه رفتن ما و انگار دیپلم که گرفته بودم، خب توی فاصله من بیکار نبودم و خب کلاسای هنری گاهی رفتم، گاهی رانندگی، به هر حال کلاسای ورزشی دیگه، کلاس زبان و اینکه بازم تمام اینا نمیتونست من راضی کنه، چون که من دوست داشتم که واقعا یک هدفی رو برخو انتخاب کرده بودم و دوست داشتم بر هدف خب یک قدمی بردارم. برای همین تصمیم گرفتم که برم دانشگاه و شانس خواه امتحان کنم ببینم چه جوری میشه.
چقدر خوب، چه پشتکار عالی که به حال به قول خود شما بعد 7 سال درس خوندن دوباره برگشتین به دانشگاه با وجود اون مسئولیت هایی که داشتین، ولی ای که در حال حاضر دانشجو هستین و در ترم آخر هستین نشوندنی این که تونستین به اون موفقیتی که دوست داشتین دست پیدا کنین. مسائل زندگی شما رو اذیت نمیکرد؟ یعنی در این مسیری که به حال خب شما ازدواج کرده بودین با خانواده شوهر، به حال یک خانواده دیگه به شما اضافه شده بودن، در حال مادر بودین، دارای فرزند بودین.
خب یکی از سخت‌ترین چیزهایی که بود واقعا توی سالها حرف مردم بود. این که خب هر کسی میبینه یا میدید، مخصوصا همون اولا، به طوری که مثلا همه شاید بدونن که واقعا برای شروع کردن یه کار سخت‌ترین مرحله همون اوله، یعنی همون اول که ما یه کار شروع کنیم واقعا خیلی سخته و سوالیه که واقعا تو ذهن خیلی هست که چرا من درس میخونم یا چرا اصلا اینقدر مثلا تو زندگی من هدف گذاری برام مهمه و اینقدر دنبال یه جور چیزایی. ولی خب به هر حال این جزء علایق من هسته، یعنی من این کار دوستیشم، یعنی دوستیشم این کار ادامه بدم، نه به خاطر اینکه کار کنم، نه به خاطر اینکه یه بگم مثلا آره ای داره درس میخونه یا همه این چیزایی که ممکنه بعضیا فکر کنن، نه به خاطر اینکه من این کار دوست داشتم، یک هدفی داشتم تو زندگی خود، دوست داشتم بری برسم. حالا مثلا ما اومدیم توی دنیا، به هر حال ما باید از لحاظ روحی، از لحاظ ذهنی مثلا خود ما آماده باشیم تا بتونیم بچه‌ها رو مثلا با یک روش بهتری اونا رو تربیت کنیم. من نمیگم که درس خوندن باعث تمام این چیزا میشه، نه من میگم که یعنی مثلا ما اگه تو زندگی هدف گذاری کنیم و به چیزای مهمتری مثلا فکر کنیم، نه که فقط همین کار روزمره تلویزیون یا کردن گذران وقت، بلکه سعی کنیم بهترین استفاده رو از تک تک لحظه ها خوب ببریم، کتاب بخونیم، نه فقط دانشگاه رفتن، مثلا یک رشته هنری یاد بگیریم. الان که تو اینترنت دیگه خیلی چیزا زیاده و کلاس‌های آنلاین مجازی.
خیلی هم عالی. صحبت‌های ما با خانم طاهری خب خیلی زیادتر و بیشتر از اینه که الان راجع به صحبت کردنشان در زمینه‌های دیگه هم فعالیت دارن که خب در امروز با ایشان خداحافظی می‌کنیم، باز در روزهای بعدی در بخش‌های دیگه برنامه در خدمت شما عزیزان گفتگو با خانم طاهری ادامه بدیم.
بله، تشکر میکنیم از شما خوبان به خاطر همراهیتان تا این لحظه با روی موج جوانی. خواهش میکنم بخش پایانی را هم بشنویم.
گلانه
میخوایم بگویم که دوستان افتخار کردن با موفقیت ها با فخر فروشی فرق داره. بعضیا به فخر فروشی اعتیاد دارن. همه دیدیم که بعضی وقت ها دامنه این فخر فروشی ها چی بلای به سر خانواده ها میاره. حضرت علی علیه السلام میفرمایند دو چیز مردم را هلاک کرده: ترس از نداری و فخر طلبی. شما خدافیزی میکنیم. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دیدار رهبر طالبان از منطقه مرزی جنوب افغانستان. تأکید طالبان بر لزوم تعهد رسانه‌ها و ارزش‌های دینی و ملی. و وزیر امور خارجه ایران: اخذ تضمین از موضوعات اصلی ایران در مذاکرات ویانا است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. رهبر حکومت طالبان از نوار مرزی نزدیک خط موسوم به دیورند در جنوب افغانستان بازدید کرد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی دولت موقت طالبان، جمعه شب در صفحه توییترش نوشت ملا هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، روز جمعه از ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار و مرز افغانستان در امتداد خط دیورند بازدید کرده است. سمنگانی افزود رهبر طالبان در این بازدید از خدمات مسئولان محلی و مرزبانان قدردانی کرده است. به گفته سمنگانی، وی با مسئولان ولایتی و محلی توصیه نموده که برای فراهم نبودن صورتهای بیشتر به مسافرین و بیماران همه توان خود را به خرج داده و از هیچ گونه کمک و همکاری دریغ نکنند. پیش از این نیز رهبر طالبان به ولایات هرات و فراه سفر کرده بود و با مسئولان محلی و علمای آن ولایات دیدار کرده بود. با تسلط مجدد نزدیک به 6 ماه طالبان در افغانستان، هنوز ملا هبت الله در انظار عمومی ظاهر نشده و سخنرانی نکرده است. این در حالی است که چند ماه پیش یک رسانه هندی از قول یک عضو ارشد طالبان خبر داده بود که ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان سال گذشته در حمله نیروهای پاکستانی کشته شده است. طالبان در واکنش با گزارش مشترک فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران و اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان اعلام کرد رسانه‌های کشور باید با ارزش‌های دینی و ملی متحد باشند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز در پیامی به رسانه‌ها با بیان اینکه طالبان با آزادی رسانه متحد است، افزود رسانه‌های داخلی هم مکلفند ضمن بی‌طرفی با ارزش‌های دینی و ملی متحد باشند. سمنگانی گفت ما تلاش داریم که موانع در برابر رسانه ها رفع شود و از رسانه ها نیز می خواهیم که به قانون رسانه ها عمل نمایند. این در حالی است که فدراسیون بین المللی خبرنگاران و اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان روز گذشته با انتشار گزارشی گفتند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان فعالیت 318 رسانه متوقف شده است. همکارم آصف شینواری در این زمینه گزارش دارد که با اتفاق میشنویم.
رسانه بین‌المللی خبرنگاران از سقوط و پروفاشی سیستم رسانه‌ای در افغانستان هشدار داده است. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در تازه‌ترین گزارش منتشر شده خویش گفته است که صدها رسانه در افغانستان به نسبت مشکلات اقتصادی و تهدیدات ظرف 5 ماه گذشته بسته شده است. همچنان هزاران تن از متخصصین و خبرنگاران از جمله زنان کارهایشان را از دست داده است. در گزارش فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران که با نقل از اخیرین سروی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان که در 33 ولایت صورت گرفته نوشته است که از جمله 623 رسانه 318 رسانه بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی بسته شده و 305 رسانه هنوز هم فعالیت دارد. بر اساس این گزارش از جمله 114 روزنامه فعال، 20 روزنامه، 51 شبکه تلویزیونی، 132 ایستگاه رادیویی و 49 ایستگاه آنلاین از فعالیت دست کشیده است. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از جمله 5069 خبرنگار تنها 2334 تن به کار خبرنگاریشان ادامه می‌دهد و بقیه شغل خویش را از دست داده است که 72% زنان خبرنگار نیز شامل آن می باشد. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در حال بر اساس سروی انجام شده اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از پروفاشی سیستم رسانه‌ای در این کشور هشدار می دهد که ظرف 1 ماه گذشته از بازداشت 5 خبرنگار در افغانستان گزارش داده شده است. اما از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی قبل از نشر این گزارش در آخرین اظهارات خویش پیرامون مشکلات موجود بر سر راه رسانه‌ها در کشور گفته بود که قانون رسانه‌های رژیم قبلی از نظر آنان مشکلات ندارد و قابل تطبیق می باشد. همچنان برای حل مشکلات و بررسی تخطی های رسانه‌ای کمیسیون ویژه ایجاد خواهد شد که با ایجاد این کمیسیون هیچ کس حقی مداخله در امور رسانه‌ای را نخواهد داشت. مجاهد همچنان یک بار دیگر بر حمایت امارت اسلامی افغانستان از رسانه‌های کشور تاکید نموده، اما از رسانه‌ها خواسته بود که در نشرات و فعالیت‌های رسانه‌ایشان ارزش‌های اسلامی و منافع ملی کشور را در نظر بگیرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی حکومت طالبان ادعای سازمان ملل مبنی بر ناتوانی بانک مرکزی در مورد تبدیل کردن پول افغانی به دلار را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییترش نوشت تاکنون از سوی سازمان ملل یا نهاد دیگر پول دلار به بانک مرکزی منتقل نشده است. او تاکید کرده است که در صورت انتقال پول دلار به بانک مرکزی، این بانک بدون تردید توان تبدیل آن به پول افغانی را دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام سازمان ملل گفته که این سازمان حدود 135 میلیون دلار در بانک افغانستان دارد، اما نمیتواند از آن استفاده کند زیرا بانک مرکزی افغانستان توانایی تبدیل کردن این پول را به افغانی ندارد. دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تاکید کرد کشورهای همسایه شرقی ایران در موضوع مواد مخدر با مسئولیت‌های خود عمل کنند. سردار، سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با تأکید بر اینکه ایران در خط مقدم مبارزه جهانی با مواد مخدر قرار دارد گفت دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل باید با مسئولیت‌های بین‌المللی خود در رفع تحریم‌های آمریکایی در تجهیزات مرتبط با کشف و مبارزه با مواد مخدر اقدام کند. دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا افزود در سطح جهانی دولت‌های آسیب پذیر غربی و شرقی و منطقوی باید برای انهدام مراکز کشت مواد مخدر و منشأ کشت یک ائتلاف جهانی و منطقوی تشکیل دهند. سرلشکر رحیم صفوی همچنین گفت آمریکایی‌ها نه تنها امنیت و اقتصاد را برای کشور افغانستان در طول اشغال آن به ارمغان نیاوردند، بلکه تولید مواد مخدر را 50 برابر کردند. دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا خاطر نشان کرد مقابله و انهدام شبکه‌های مافیایی مواد مخدر نیازمند شبکه‌های اطلاعاتی و عملیاتی و ائتلاف بین‌المللی است. سرلشکر صفوی تقویت دیپلماسی منطقوی و بین‌المللی را یکی دیگر از راه‌های مقابله با مواد مخدر دانست و گفت تقویت دیپلماسی منطقوی و بین‌المللی به منظور مطالبه‌گری در ایفای نقش و مسئولیت مشترک مبارزه با مواد مخدر بسیار مؤثر است و ایران باید در این زمینه دیپلماسی فعالی با کشورها داشته باشد. وزیر امور خارجه ایران یکی از موضوعات اساسی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای لغو تحریم‌ها را گرفتن تضمین عنوان کرد. حسین امیرعبداللهیان امروز در حاشیه مراسم تجدید میثاق وزیر و مدیران ارشد وزارت امور خارجه ایران با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه در جمع خبرنگاران درباره مذاکرات ویانا گفت یکی از موضوعات اساسی ایران برای لغو تحریم‌ها گرفتن تضمین هاست. وزیر امور خارجه ایران افزود آنچه هیئت مذاکره کننده ایران درباره تضمین دنبال می کند در همه سطوح سیاسی، حقوقی و اقتصادی است که در بخش‌های از آن توافقاتی حاصل شده، اما هنوز هیئت مذاکره کننده ایران با جدیت اخذ تضمین ملموس از طرف‌های غربی و پایبندی به تعهداتی را که بر مبنای توافق ویانا حاصل می شود دنبال می کند. امیر عبداللهیان تصریح کرد ایران به طرف آمریکایی که از طریق واسطه های این روزها پیام‌هایی را منتقل می کند به صراحت اعلام کرده است باید حسن نیت خودشان را در عمل نشان بدهند. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد رفع بخشی از تحریم‌ها به معنای عینی و واقعی می تواند ترجمان حسن نیت آمریکایی‌ها باشد که از آن صحبت می کنند. آنچه که بر روی کاغذ رخ می دهد خوب است، اما کافی نیست. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعای آمریکا در مورد لغو برخی تحریم‌های هسته‌ای این اقدام را ناکافی دانست. آمریکا 8 می 2018 رسما از برجام خارج شد و ضمن بازگرداندن تحریم‌های گذشته تحریم‌های جدیدی نیز ضد ایران وضع کرد. پس از شکست این تحریم‌ها یک مقام دولت آمریکا شامگاه جمعه از بازگرداندن معافیت تحریمی برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران خبر داد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت اخباری که امروز شنیده می‌شود در خصوص ابعاد رفع تحریمی هسته‌ای است و همه می‌دانند که این کفایت نمی‌کند و کافی نیست. خطیب‌زاده افزود آنچه که ایالات متحده آمریکا باید انجام دهد در تمامی ابعاد رفع تحریمی و همچنین ابعاد هسته‌ای است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت سیستم قوانین ایالات متحده به نحوی است که رئیس جمهور بعدی این کشور ملزم به اجرای برجام نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا می 2018 با نقض تعهدات واشنگتن در برجام از این توافق خارج شد و سیاست موسوم به فشار حداکثری را علیه ایران در دستور کار قرار داد. جمهوری اسلامی ایران تا یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام با تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند فرصت دهد برای تحقق این وعده تلاش کنند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگوی با شبکه تلویزیونی MSNBC که امروز در تارنمای این رسانه آمریکایی منتشر شد، ضمن اذعان به اختلاف نظر واشنگتن و تل‌آویو در زمینه بازگشت به برجام، خواهان توجه مقام‌های کنونی تل‌آویو به پشیمانی مقام‌های پیشین این رژیم در هواداری از خروج واشنگتن از برجام شد. رابرت مالی یادآور شد در چند هفته اخیر تقریبا هر روز مقام‌های ارشد پیشین اسرائیل، از جمله حامیان خروج آمریکا از برجام، این تصمیم را از جنبه هزینه‌ای که بر امنیت اسرائیل وارد کرده فاجعه بار می‌خوانند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بار دیگر تاکید کرد که هدف کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ در توقف برنامه هسته ایران نتیجه عکس داده است. رابرت مالی در این حال از پاسخ دادن به این پرسش صریح مجری MSBC که چرا آمریکا با وجود این که از برجام خارج شده حاضر نیست قبل از ایران به این توافق بازگردد، تفره رفت و مدعی شد که این که کدام طرف زودتر به توافق برگردد مسئله اصلی نیست. رابرت مالی همچنین به این سوال مشخص مجری با موضوع این که ایران حق دارد به آمریکا اعتماد نکند و از این کشور برای تکرار نشدن خروج از توافق ضمانت بخواهد جواب مشخص نداد و ادعا کرد دولت کنونی نمیتواند تضمین کند که دولت بعدی آمریکا از توافق خارج نخواهد شد. دیدار رهبر طالبان از منطقه مرزی جنوب افغانستان. تأکید طالبان بر لزوم تعهد رسانه‌ها و ارزش‌های دینی و ملی و وزیر امور خارجه ایران اخذ تضمین از موضوعات اصلی ایران در مذاکرات وین است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. در ادامه هم دعوت میکنم همراه ما باشید. انقلاب اسلامی ایران به دلیل ماهیت اسلامی انقلابی و برخورداری از پشتوانه عظیم مردمی از مهمترین رویدادهای قرن بیستم به شمار می رود که با مجاهدتهای فراوانی به ثمر نشسته است. این انقلاب در آستانه ورود به 44 سال حیات خود قرار دارد. در ارتباط با دلایل پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین بقا و ماندگاری آن، گفتگوی همکارم قریشی با آقای نهضتیار آگاه مسائل سیاسی در داخل افغانستان آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
محترم رحمت الله نهضتیار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم. به نظر شما چه باعث شد که حکومت 2500 ساله شاهی پهلوی سرنگون و نظام اسلامی در ایران حاکم شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دهه فجر برای ملت قهرمان ایران و مسلمانان جهان و مردم آزادی خواه جهان تبریک عرض میکنم و این دعای فجر همونطوری که امام رحمت الله علیه ایر نامگذاری کرد و فرمود که این انقلاب ما انفجار نور است و این نور از بالا منشأ میگرفت و این انقلاب متکی به بازوان قوی امام خمینی رحمت الله علیه و همکاران ایشان بود و سرانجام نظر الهی در این حکومت موجود بود تا این بتونه این حرکت یک حکومت را در دنیا با وجود بیاره که در سطح دنیا بی‌نظیر باشه.
گرچه شما اشاره کردین نقش رهبری و پایبندی مردم به اسلام و باورهای دینی چه جایگاهی در پیروزی انقلاب اسلامی به نظر شما داشته است؟
شما میفهمین که هیچ انقلابی بدون نظر خدا به جای نمیرسد. انقلابهای زیادی در دنیا صورت گرفت که اینها برعکس شکست خوردن و منزوی شدن، چون در اوج نظر خدا در اوج اصلا مطرح نبود و در رأس این رهبران دلسوز، رهبران آگاه، رهبران که واقعا تقوای دینی داشتن و در برابر خدا خود را مسئول می دانستن، در هیچ انقلاب دیگری وجود نداشت. ولی در انقلاب جمهوری اسلامی ایران شخصیت همانند امام رحمت الله علیه که هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ عرفانی و هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اجتماعی خب یک رهبر الگو، یک رهبر نمونه در سطح دنیا بود و این نقش رهبری در پیشبرد نظام بسیار مهم هست. شما میدانین که یک شخص بیاید با یک هبا و قبا بتونه حکومت 2500 ساله که در یک جای حاکم باشه اینها همه را خل سلا بکنه، خیلی کار بسیار دشوار است و این یک مدیریت قوی میخواید و یک عزم و جزم قوی میخواید و این یک تقوای واقعی الهی میخواید که این در وجود امام و در رهبری ایشان داشتن.
از آوان پیروزی انقلاب پیوسته دشمنان علیه انقلاب اسلامی دست چینی و سنگ اندازی میکنن، علت پایداری و استحکام انقلاب به نظر شما در چیست؟
خب چند علت در اینجا موجود است. اولا این که صداقت و راستی امام و پیروان خط امام بوده که هر آن چیزی که در زبان گفتن در عمل پیاده کردن و این صداقتشان، دوم صداقتشان بودن که برای مردم هر آنچی که تا به امروز وعده کردن با وعده هایشان دست پیدا کردن و امروز شما میدانین ایرانی که از هر لحاظ در خدمت آمریکا قرار داشت و یک کشور مستعمره بود و امروز از برکت همین بزرگ مردان بودن که امروز با تکنولوژی دست پیدا کردن، با بخش‌های دیگر دست پیدا کردن و این کسانی که مخالفت با همچه انقلاب و همچه نظام میکنن اینا دست مشانده های و مزدوران بیگانه هستن که نه تنها در حال و در دهید برهی از تاریخ بلکه از آغاز انقلاب با این انقلاب مخالف بودن و با دکته دیگرها اینا وارد میدان میشدن و حرف خود را میزدن و میگفتن که اصلا علما نمیتونن که حکومت بکنن و امروز دیدن که همین علما، همین کسانی که در روی صحنه هستن امروز تانستن بهترین حکومت، بهترین نظامی که امروز در دنیا نظیرش نیست ایجاد بکنن. خب اینا سنگ اندازی خود را دارن و اینا کسایی هستن که اینا به دکته دیگران از خود اراده خاصی ندارن.
با عنوان آخرین سوال، استاد، امت و مستضعفین چه الگویی می توانند از این انقلاب بگیرند؟
امروز انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه تانست برای کسانی که مستضعفین در سطح جهان بودند یک امید ببخشه برای اینا و بر دنیا اعلان بکنه که اگر یک ملت ها اراده بکنند می توانند جلو بزرگترین ابر قدرت ها را بگیرند و امروز همونطور که امام فرمود انقلاب ما انفجار نور بود. امروز شما شاهد از این هستین که همین مستضعفین جهان چی از مسلمان یا غیر مسلمان امروز تانستن در دنیا سر بلند بکنن و در مقابل استکبار جهانی بیستن و امروز بتانن که ملت های پا برهنه در مقابل بزرگترین کسانی که هجمون بزرگی در دسترسشان هستن استاد شدن و اینا برگرفته شده از امین انقلابی که امام رحمت الله علیه راه اندازی کرد و امروز ثمرهش شما در کشورهای یمن، در سوریه، در عراق، در ونزویلا، در جاهای دیگر مختلف، در افغانستان و امثال اینا شما میبینید.
گفتگوی همکارم قریشی بود با آقای نهضتیار، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با دلایل پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین بقا و ماندگاری آن. همین موضوع را همکار دیگرم آصف شینواری با منگل شیرزاد استاد دانشگاه ننگرهار مطرح کرده که با اتفاق میشنویم.
محترم منگل شیرزاد استاد پوانزه حقوق و علوم سیاسی پوانتون ننگرهار و آگاه مسائل افغانستان و منطقه، شما در جریان هستین که 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور همسایه ما جمهوری اسلامی ایران می گذرد. شما عوامل بقا و دوام انقلاب اسلامی ایران را در چه می بینید و در ضمن عوامل شکست انقلاب ها و تحولات اسلامی در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در اینجا باید به دو نقطه این بحث اصلا دو طرف داره، یا به اصطلاح به صورت واضح بگویم که دو سوال مطرح شد در اینجا. یکی راجع به دوام حکومت دولت اسلامی ایران و دوم راجع به دولت هایی که به اصطلاح نظام هایی که در افغانستان به سقوط مواجه شدند. در قسمت سوال اول باید گفته شود که دوام نظام اسلامی ایران علت ها و دلایلی دارند. دلایلش این بودن که وقتی که در ایران توسط CIA امریکا و FBI امریکا و اداره استخبارات موساد اسرائیل یک اداره در ایران به نام ساواک به وجود آمد، این اداره یک اداره استخباراتی بوده و این اداره من حیث یک خنجر لچ در مقابل دولت های اسلامی و خصوصا ممالکی که در این منطقه قرار داره، یا بگویم که در خاوری میانه قرار داره، در مقابل زینا توسط امریکا استعمال می شده. این اداره اصلا ملت به یک اختناق، به اصطلاح در یک اختناق گیر بوده، یک دلیلشی بودن. دلیل دومیش ایش که وضع اقتصادی روز به روز بر طرف زوال می رفتن. دلیل سومیش فساد و فحشایی که در ایران به اوج رسیده بود، خصوصا اثرات غرب که در این منطقه به اصطلاح حاکم شده بود. آیسته آیسته کسایی که به ارزش‌های اسلامی معتقد بودن اونا هم ناراض بودن. بالاخره اینا مردم مجبور شدن که به سرکا بیاید و بالاخره یک زمینه را به یک انقلاب مساعد ساختن و با 22 بهمن سال 1357 امام خمینی البته از خارج به ایران آمد و انقلاب اسلامی پیروز شد. این انقلاب اسلامی اصلا یک نقطه عطف و توجه برای جهانیان بودن. مریضی که در این منطقه خاوری میانه تا حال ایتر یک نظامی که او به ارزش های اسلامی به اصطلاح موافق شوه، یک نظام شاهی را که سالها در قدرت مانده بود و تحت حمایه دولت های بزرگ و امپراتوری های بزرگی مثلا بریتانیا و مدت و بعد از با تحت حمایت امریکا در اوجه موجود بودن و حاکم بودن، به اصطلاح به یک وقت کم به اصطلاح سقوط میکنن این نظام. دلیل شامی بودن و زمینه بریزی مساعد شدن که مردمی که به روحانیت اعتقاد داشتن زمینه بریزی مساعد شد که امام خمینی وقتی که به ایران میاد و او به اصطلاح لبیک میگه و در مقابل نظام موجود شاهی قاضی عالم میکنن و نظام به اصطلاح نظام اسلامی جمهوری ایران موفق و کامیاب میشه. مسئله افغانستان سوال دوم بودن که در افغانستان به خاطر این نظام ها دوام پیدا نکردن که در اینجا یک طرز تفکر واحد در مورد یک نظام موجود نبوده. هر کس و هر گروه و هر تنظیم با اساس دولت های با اساس ایدئولوژی های بیرونی به اصطلاح از طرف دولت های بیرونی حمایه میشد و ایدئولوژی هایی که ارزش های ملی و دینی داخل افغانستان نداشتند، یعنی بیگانه بودن ایدئولوژی ها، یکی دلیل بودن. دومی بودن که مردم افغانستان از سالها به این طرف مسلمان بودن، نظام هایی که خلاف ارزش های دینی و مذهبی و ملی زی مردم بودن اینا تحمل زیر نکردن. اونا شما دیدین که هر نظامی که آمده بالاخره مسلسل و تعقیب یکی بعد دیگری به اصطلاح سقوط کرد و تا امروز که بالاخره یک نظام اسلامی تحت رهبری طالبان به نام امارت اسلامی به وجود آمد.
بخش خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. یک مقام دولت آمریکا شامگاه جمعه از بازگرداندن معافیت تحریمی برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران خبر داد. دوره هشتم مذاکرات رفع تحریم ها از 27 دسامبر 2021 آغاز شده و مذاکره کنندگان سرگرم تبدیل ایده ها به کلمات و جملات هستند. راستی آزمایی لغو تحریم ها و ارائه تضمین هایی که ایران بر آن تاکید دارد دو موضوع مهم در روند مذاکرات وین است. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد این معافیت تحریمی نباید به عنوان سیگنالی تلقی شود که واشنگتن به دنبال دستیابی به تفاهمی برای بازگشت به برجام است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز نوشت در حالی که مذاکره کنندگان آمریکایی خود را برای بازگشت به وینا برای ادامه مذاکرات آماده می کنند، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا چند معافیت تحریمی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ملکی ایران را امضا کرد. این اقدام با هدف لغو تصمیم دولت ترامپ در پایان دادن به این معافیت‌های تحریمی بوده است. در این باره تحلیلی از دکتر سیدرضا میرطاهر در گفتگو با همکارم حسینی آماده پخش است.
یکی از تدابیری که در چارچوب توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 در راستای استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی و فناوری هسته‌ای در نظر گرفته شده بود این بود که کشورهای اون زمان گروه پنج علاوه یک به ویژه اروپایی‌ها و چین و همچنین روسیه بتوانند در پروژه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که در تأسیسات مختلف از جمله در تأسیسات هسته‌ای عراق و خردو در جریان بود مشارکت کنند و به ایران کمک‌های فنی لازم رو در این زمینه ارائه بدن. خب بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک جانبه به دلیل همین تحریم‌ها که علیه کشور ثالث هم در واقع به اجرا در می‌آمد باعث شد که این سطح همکاری‌ها بین ایران و برخی کشورهای اروپایی و چین خاتمه پیدا کنه به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا. آمریکایی‌ها به نظر میاد در یک جست به اصطلاح مثبت به اعلام کردن که این در واقع معافیت‌های تحریمی در این زمینه بازگشته و ایران می‌تواند با این کشورهایی که قبلاً همکاری هسته‌ای داشته مجدداً اقدامات هسته‌ای صلح‌آمیز خودش رو انجام بده. خب به نظر میاد این یک نوع در واقع نشانه از جانب آمریکاست برای در واقع ترغیب ایران به اینکه رویکردی رو اتخاذ کنه که مذاکرات کنونی در میان که هشتمین دور اون برگزار میشه به نتیجه برسه و در واقع برجام مجدداً احیا بشه. اما خب جدای از این اقدام اخیر وزارت خارجه آمریکا باید این نکته رو متذکر شد که اساساً خواسته های ایران کاملاً مشخص است. این خواسته ها در واقع شامل رفع تحریم ها، راستی آزمایی این مسئله هست و اینکه آمریکا تضمین هایی بده که بعد از ورود دوباره به برجام از این توافق خارج نشه و اقدامات خصمانه خودش و علیه ایران اثر نگیره. این خواسته های اساسی ایران هست و به نظر میاد الان در واقع اون گردنه یا اون در واقع مسائل کلیدی که بایستی در موردش مخصوصا خود آمریکایی ها تصمیم بگیرن این مواردی هست که بنده ذکر کردم. مسلماً بدون در نظر گرفتن این خواسته های ایران حتی اقدامات ظاهری مانند رفع در واقع یا لغو اقدامات تحریمی دوره ترامپ در زمینه فعالیت های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و اعاده مجدد معافیت‌ها در زمینه همکاری‌های هسته‌ای فی نفسه راه به جایی نخواهد برد.
جناب آقای میرطاهر، مقامات آمریکایی برای چندمین بار گفتند که فرصت چندانی باقی نمانده و باید هرچه زودتر این مذاکرات نهایی شود. این در حالیه که مقامات جمهوری اسلامی ایران گفته هنوز مسائل مهم در این مذاکرات وجود داره که حل نشده. نظر شما چی است؟ تا فرصتی که داریم حتی تا پایان سال و یا مهلتی که آمریکایی‌ها مد نظرشان هست، به هر حال مذاکرات به نتیجه خواهد رسید؟
خب به هر حال ببینید، هشتمین دور مذاکرات طولانی ترین دور بود، بیش از یک ماه به طول انجامید و هیئت‌های شرکت کننده پالس‌های مثبتی رو در مورد روند مذاکرات و همچنین جمع‌بندی مذاکرات ارائه دادن. به نظر میاد که این مذاکرات به مرحله حساسی رسیده و الان مرحله تصمیم گیری هست، مخصوصا از جانب آمریکایی ها که اگر خواسته های منطقی و قانونی ایران رو بپذیرن، میشه امید داشت که مجددا برجام احیا بشه و ایران هم در صورت تحقق شروط مد نظرش اجرای مجدد تعهدات برجامی خودش رو اثر بگیره. در غیر این صورت خب نمیشه امید چندانی داشت که در واقع بدون تحقق خواسته های منطقی ایران برجام احیا بشه و اگر آمریکایی ها در واقع همون روی کرده قبلیشون رو بخواهن ادامه بدن که مبتنی بر کسب هم حد اکثر امتیازات در مقابل دادن حداقل امتیازات هست، مسلماً این منطق راه به جایی نخواهد.
بحث تضمین یکی از مهمترین موارد مذاکرات است. آمریکایی‌ها چه برخوردی با این مسئله خواهند داشت؟
ببینید اینجا در واقع به نظر میاد چند مسئله را اصلا باید تفکیک کرد. یکی اینکه از لحاظ قانونی آیا آمریکا یعنی دولت آمریکا قادر به ارائه تضمین‌های مد نظر ایران هست یا نه. ظاهرا از دیدگاه تفکیک قوا در آمریکا و همچنین این مسئله که برجام توافق بین دولتی هست و به کنگره آمریکا ارجاع نمیشه، طبیعتاً هر دولتی که در آمریکا روی کار هست میتونه این توافق رو بپذیره، اما هیچ گونه تضمینی وجود نداره که دولت بعدی که ممکن است حزب مخالف باشه، مثلا رئیس جمهور آینده آمریکا که به احتمال زیاد از حزب جمهوری‌خواه خواهد بود، به این توافق وفادار بمونه. پس بنابراین از دیدگاه قانونی ارائه تضمین های بلند مدت به نظر میاد در آمریکا ممکن نیست، اما اون چیزی که حداقلی بایستی به نظر من آمریکا یا بپذیرن این هست که دولت کنونی آمریکا، این دولت بایدن، به اجرای توافق برجام مخصوصا در بعد رفع تحریم ها و جلوگیری از اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران در واقع تا آخر دوره زمانداریش وفادار بمونه و مثلا مسائلی مثل مخالفت کنگره یا حتی مخالفت برخی از دموکرات‌ها در کنار مخالفت جمهوری خواهان رو بهانه قرار نده برای اینکه در اجرای خواسته اصلی ایران یعنی رفع تحریم ها تعلل کنه.
بله، تحلیل دکتر سید رضا میرطاهر بود درباره رفع تحریم ها در ویانا و گفتگوهایی که در جریان هست. تشکر از همراهیتان. 7:30 خبرهای پایانی به وقت کابل خواهد بود.
خرسندیم که در خدمت شما خوبان همراه هستیم. سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
فریاد کن فریاد کن. در خون غرق را آزاد کن آزاد کن. آزردن خواهی چرا آخر شبی از در درا؟ آزردن خواهی چرا آخر شبی از در درا؟ این عاشق دل خسته را دل شاد.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. علاقمندان برنامه تحلیلی میتونند در این لحظه با برنامه انعکاس همراه شوند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. توافق تازه ایران و افغانستان برای ترانزیت دو طرفه کالا و گفتگو با رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان. و پیشنهاد برگزاری لوی جرگه در افغانستان از سوی حامد کرزی. در یک ماه گذشته 9465 تن کالا از گمرک ماهی رود در شهرستان سربیشه خراسان جنوبی به افغانستان ترانزیت شده. خراسان جنوبی در همسایگی ولایت فراه افغانستان 331 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داره و دارای 4 بازارچه مرزی با نام های میله 73 در درمیان، دو کوهانه در نهبندان، یزدان در زیرکوه و ماهیرود در سربیش است. پایانه مرزی ماهیرود فعالترین مرز خراسان جنوبی در سالهای اخیر بوده. حسن رحیمی زاده مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی ضمن اعلام آمار ترانزیت بیش از 9000 تنی کالا طی ماه گذشته از گمرک ماهیرود گفت 80617 تن کالا در 10 ماه گذشته از گمرک توسط 2779 دستگاه کامیون ترانزیت شده. به گفته مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی در این مدت روغن صنعتی، شکر، مرغ منجمد و آرد از کشورهای عراق، هند، اندونزی، ترکیه و فدراسیون روسیه از طریق گمرک ماهیرود به افغانستان ترانزیت شد. در همین حال رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در گفتگو با رادیو دری گفت که هیئتی از افغانستان به اتاق بازرگانی ایران آمدند و توافقاتی برای ترانزیت کالا و صادرات دو طرف انجام شد. حسین سلیمی در مورد آخرین وضعیت تجاری ایران و افغانستان اظهار کرد که وضعیت تجارت ایران و افغانستان از وضعیتی که تقریبا تعطیل شده بود خارج شده، اما هنوز به حد مطلوب نرسیده. دعوت میکنم که توضیحات بیشتر در این ارتباط را از حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان بشنوید در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده.
در خدمت شنوندگان محترم، ببینید اولین هیئتی بود که بعد از حضور طالبان در افغانستان به ایران آمدن. هیئت بازرگانی بوده، با اتاق بازرگانی و صنایع معدن ایران دعوت شده بودند که مسائلشون مطرح کردند. و به هر حال در مواقعی که هیئت جدیدی از گروه جدیدی حضور پیدا میکنن، خب مسائل مطرح میشه، خب چیکار بکنیم بین دو کشور. همیشه این بوده است، بحث این بوده است که ما بیاییم تعاطر بین کشورهامون رو زیاد کنیم. بحث صادرات ما به افغانستان مطرحه که خب ما سالها قبل و تا مثلا سال گذشته هم تا مرز 2.5 میلیارد دلار ما مبادلات کالا داشتیم که بیشتر صادرات ایران به افغانستان بوده. اونم به خاطر که برادران افغان ما که در ایران زندگی میکردن، سالها اینجا بودن، با روحیه و وضع زندگی ایران آشنایی دارن، مواد غذایی در مواد خوراکی با یا فرش ماشینی هست یا لوازم دیگه در ایران باش خوب گرفته بودن، و وقت برگشتن به افغانستان خب به حال ادامه میدن که خوشبار ایران، مواد غذایی ایران رو مصرف بکنه. این ادامه داشته، ولی خب یه مدتی به خاطر این تغییراتی که در دولت شده بود متوقف شده بود و مرزها تبادل کالا نداشتیم، که الحمدلله اون اتفاق باز شده. مرزها مدتی یک ماهی هست که کالا داره ارتباط برقرار میکنه، که خب به هر حال این بخش خصوصی بوده بیشتر مواقعی که با ایران کار میکردن. یکی از ایرادهایی که همیشه بوده، نه حالا در دوران قبلا با ما مطرح میکردن، خب ما همیشه در 2.5 میلیارد دلار صادرات از ایران به افغانستان شو، خاصه این گروه جدیدم که به اتاق ایران اومدن این بوده که خب بالاخره اونها هم بتوانن اگر کالایی میتونن صادر بکنن به ایران، ما بتونیم کمک بکنیم و صادرات افغانستان رو به ایران هم افزایش بدیم. در حد 10 میلیون دلار بوده همیشه، که خیلی ناچیز سازمان‌های مختلف کمک کنن که ما بتونیم کالاهای مواد غذایی افغانستان رو هم به ایران بیاریم، که خوشبختانه این هم در مذاکراتش معمول شد و قرارهایی گذاشته شده از مرزهای مختلف ما، از میلک و از دو قارون اتفاقات خواهد افتاد. یه بحث دیگه هم که ترانزیت کالاست، که افغانستان داوطلب خرید کالا هست، چه خودشون یا یه چه بیاد از افغانستان ترانزیت، چه برای ازبکستان یا برای قرقیزستان از مسیر چابهار که کالا وارد میشه بتونه از مسیر افغانستان ترانزیت شه برای خریدارای ترکمنستان و قرقیزستان و کشورهای همسایه. این رو هم به توافق ترانزیت کالا رسیده که خوب هست، هم برای خود ما خوب، هم برای افغانستان که بالاخره هزینه ترانزیت رو یا درآمدی برشون خواهد. و بعد تاکیدات بر این که رفت آمدهای برید به کشور بین بازرگان زیاد شه که بتونن با رفت آمدشون سرمایه گذاری های افغانی ها در ایران مطرح بوده، سرمایه گذاری ایرانی ها در افغانستان مطرح بوده. اینا رو هم برای برنامه های کلان قضیه رو مطرح کردن که حالا به دیتیلش مشارکت ما رو میطلبه. انشالله بشه برگردیم با اون حالت 2.5 میلیارد دلار صادراتی که ما هر ساله با افغانستان داشتیم. کلان قضیه با این تفاهم، با توجه به اینکه این هیئت افغانی اولین هیئت بود که دوران طالبان به ایران آمدن، قبلا هم از ایران رفته بودن یه هیئتی در کابل که مذاکراتی راجع به همین مسائل بوده که دنبال کردن در ایران.
جناب آقای سلیمی، یکی از موضوعاتی که مسئولین اقتصادی افغانستان، تجار و بازرگانان همواره مطرح میکنن که شما هم الان صحبت کردین، این عدم توازن میان صادرات و واردات هست. افغان ها همواره میگن خب درسته که ما نمیتونیم به میزانی که ایران صادرات داره ما واردات به ایران داشته باشیم، اما میگن که خب به این میزانی هم که فعلا هست رضایت بخش نیست. چی تلاش های صورت گرفته که در واردات و صادرات توازن ایجاد شه که به هر حال تجار و بازرگانان افغانستانی هم بتونن کالاهای خود، آن چیزی که مشابه او در ایران نیست، بتونن راحت به ایران وارد کنن؟
ببینید انبارهایی که سالهای گذشته ما از افغانستان داشتیم، خود واردات افغان یه چیزی حدود 7.5 میلیارد دلار بوده در کل سال. خب داشتن 2.5 میلیارد دلار از ایران خب واقعا رقم بالاییست، نزدیک به 40% از کل واردات افغانستان از ایران بوده. اونم به دلیل اینکه همسایه هستیم، مرز مشترک داریم، چندین مرز عبوری داریم، بازارهای مشترک داریم، و اینکه خب بالاخره برادران افغان سالها در ایران زندگی کردن، خب با خلقوه مواد غذایی ما عادت کردن. این ارتباط میتونه یکی از شاخه‌های ارتباط تجاری باشه که ما باید این حفظ کنیم. ولی از اون طرف متاسفانه به دلایل مختلفی که کالاهای تولیدی مثل چلغوز میگویم، این تخمه امکانات فروشش در اروپا بوده و دارن صادر میکنم، ولی به ایران من کرده بودم به دلایل آفات یا مسائل کشاورزی، ما اونها رو ما نشستیم و نه اخیراً بله قبلا هم روش کار کردیم که ریلکسیشنی بدیم که کمتر سختگیری ها بشه که بتوانن کشاورزان برادران افغان هم به ایران صادر کنن. اون رو ما باید دنبال بکنیم و راه حل پیدا کنیم که چه کار کنیم که میگویند به ما انار افغانستان به کانادا و استرالیا و جای مختلف صادر میشه، به آلمان صادر میشه یا جای دیگه، خب چرا ما به ایران من ورود بذاریم؟ یا مثلا پیشنهاد این که بیاییم کاری بکنیم که بیشتر به ایران هم بیا. این راه ها رو باید در نشست ها ما تاکید بکنیم که اگر گمرکی داره گمرکاتش حل کنیم، اگر مسائل قرنطینه دفعات داره اونا رو حل کنیم که راه رو باز کنیم برای کالای. ولی توجه دارید که در افغانستان کالای صادراتی اون چندان ندارن، بیشتر وارد کننده مواد هستن، ولی معادن بسیار غنی افغانستان داره که در منطقه بی‌نظیره. خب اونجا هست که باید ما تشویق کنیم مشارکت در سرمایه گذاری در افغانستان در کارهای کشاورزی. ما مثلا گوشت و مواد گوشت گوسفندی را از راههای دور قزاقستان تا کمن آمریکای جنوبی از استرالیا وارد می‌خواد، چه بهتر که ما بتونیم در خود همین همسایه‌مون که افغانستان هست بریم سرمایه‌گذاری کنیم، تولید بکنیم و تولیدش برای ایران بیاریم. این بهترین روش میشه که می‌تونه کمک کنه. این راه‌ها رو ما باید بذاریم روز مذاکراتمون که برن ایرانیا در اونجا سرمایه‌گذاری کنن، تولیدشون رو ببریم بالا و صادر بشه به ایران که در مقابل ما هم بتونیم 2.5 میلیارد دلار صادراتمون رو برقرار کنیم.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، میگوید که ایجاد حکومت همشمول و تأمین حقوق زنان نه تنها خواستهای جهان بلکه خواستهای اصلی مردم افغانستان هم است. کرزی در گفتگو با طلوع تاکید کرد که او و عبدالله عبدالله در یک نامه از طالبان خواستند که برای آغاز یک روند تفاهم سیاسی نشستی را با سیاستگران از بهر زمینه‌سازی برای برگزاری لوی جرگه برگزار بکنند تا آینده کشور روشن شود.
حرکت کشور ما به توکل خداوند متعال و بدون هیچ گونه تردیدی از جانب ما مردم افغانستان و با کوشش و تلاش ما مردم افغانستان، همه مردم افغانستان، همه مردم افغانستان، چی تحریک اسلامی طالبا که امروز حکومت سرپرست را ایجاد کردن و چی او تعداد از مردم افغانستان و افغانهایی که با این حکومت فعلی سازگار نیستن و میخوان که در کشور خود نظام از راه تفاهم ملی داشته باشن و باقی مردم افغانستان، یعنی باید تأکیدن بگویم عرض کنم خدمت شما که همه مردم افغانستان از تمام گوشه و کنار کشور به احتمام همه ما